بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تقدیم کنید به ارواح طیبه شهدا امام راحل اعلی الله مقامه الشریف اموات جمع حاضر و خادمین امام حسین علیه السلام صلواتی قرا ختم بفرمایید. خوب، امروز یکی از بانوان گرامی، مادر بزرگوار برادر عزیز و مکرم جناب آقای صحراگرد که از اعضای فعال هیئت محبان سار الله هستند، مادر گرامیشون که از اعضای جلسه بود و تقید خوبی داشت راجع به محافل و مجالسمون، به رحمت خدا رفتند. ضمن عرض تسلیت خدمت برادر عزیز و مکرممون جناب آقای صحراگرد و خانواده محترم ایشون، از خدای متعال علو درجات رو برای این مادر گرامی بانوی ارزشمند خواهانیم. شما هم عنایت کنید مقدمه عرایزم روح این بانوی گرامی و مادر ارزشمند رو شاد بفرمایید و از این محفل بهرمند رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. شبهای گذشته محضر شریف عزیزانی که تشریف داشتند اشاره کردم که سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام به واسطه احساس مسئولیت شرعی که داشتند قیام کردند، قیام در مقابل حاکمی که به ناحق تکیه زده بود بر این مسند و قصد هدم اسلام و نابودی اسلام داشت. به این رو هم به زبان جاری کرده بود و هم در عمل دنبال می‌کرد. لذا بود که ابا عبدالله علیه السلام چاره‌ای جز قیام نداشت، راهی جز مبارزه نداشت و وجود مقدس امام حسین علیه السلام به واسطه این که نقطه مقابلش فردی بود پلید که علنی حلال خدا رو حرام کرده بود و حرام خدا رو حلال، قیامش یک قیام بجا و مناسب و شایسته بود. البته همه مردم نمی دانستند، خواص واقعیت رو می دونستند، اصحاب پیغمبر می دانستند، مؤمنینی که ارتباطشون با امام معصوم یک ارتباط خوبی بود می فهمیدند، اما عامه مردم در جریان نبودند، نمی دانستند چهره واقعی یزید چه چهره است، نمی دانستند که او آمده با این مأموریت که جامعه اسلامی رو برگرداند به همون زمان کفر جاهلی. لذا بود که اینجا کار امام حسین یه مقداری سخت و دشوار بود. آگاه کردن مردم، بیدار کردن مردم، بصیرت بخشیدن به این مردم، بهای سنگین میطلبید. ابا عبدالله این بها رو پرداخت. در روایت آمده که وقتی نامه یزید به دست ولید حاکم مدینه رسید، روز شنبه 25 ماه رجب بود و همون روز ولید ابلاغ کرد متن نامه را. به محضر مبارک امام حسین علیه السلام رسید و اونجا ابلاغ کرد که یزید چنین مطلبی رو فرستاده و شما هیچ راهی ندارید مگر اینکه بیعت کنید. فردای اون روز یعنی 26 ماه رجب، روز یک شنبه، امام حسین علیه السلام هجرت کرد به سمت مکه. یعنی خیلی سریع بلا فاصله. علت هم داشت، چون دیگه حضور امام حسین در مدینه غیر ممکن بود، یا باید بیعت میکرد یا حضور پیدا نمیکرد و از محدوده حکومت ولید خارج میشد، چون بودن امام حسین برای ولید مسئولیت آفرین بود و ولید نمیتونست تحمل کنه. لذا بود که امام حسین حتما باید هجرت میکرد. اما اینکه به سرعت به سمت مکه رفت، یکی از فلسفه‌هاش این بود که کم کم موسم حج بود و امام حسین براش این یک فرصت بسیار مناسب بود که بره اونجا و با مردم، کنار مردم، مباحث رو مطرح کنه، چهره واقعی یزید رو برملا کنه، اسلام ستیزی یزید رو آشکار کنه، گناهان و معاصی که یزید علنی مرتکب میشد اینها رو بیان کنه. اون زمان هم که خب ابزارهای ارتباطاتی نبود، خبرها خیلی کند میرفت، خیلی سخت منتقل میشد. شما همین داستان عاشورا رو ملاحظه کنید. وقتی که امام حسین علیه السلام رو روز عاشورا یعنی دهم محرم به شهادت رسوندند، حدود 2 ماه طول میکشه تا این کاروان برگرده به مدینه. جالبه بدانید مردم مدینه هنوز خیلی هاشون نمیدونستند امام حسین شهید شده. یعنی 2 ماه پس از شهادت. لذا است که میگن وقتی بشیر آمد وارد مدینه شد، خودش رو به شکل عزادارها درآورد، در میدان شهر اعلام کرد که یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، دیگه توی مدینه نمانید چرا که حسین را کشتن. اون زمان تازه مردم مدینه فهمیدن که امام حسین به شهادت رسیده. اینقدر اخبارها سخت منتقل میشد. حالا شما تصور کنید آگاه کردن این مردم، این جامعه اسلامی با این گستردگی و پهناوریش برای امام حسین علیه السلام چقدر کار سختی بود. لذا بود که فرصت مکه برای امام حسین یک فرصت خوبی بود، اینکه ایشان در موسم حج بیاد، با مردم گفتگو کنه، علت هجرتش رو بپرسند، علت عدم بیعتش رو بپرسند و ایشان روشنگری کنه، آگاهی بده. من شبهای گذشته محضر عزیزانم عرض کردم که یکی از انگیزه های قیام ابا عبدالله مقابله با بدعت و بدعت ها بود و تعریف بدعت رو محضرتون عرض کردم که البدعه یدخلو ما فی الاسلام بما انه من الاسلام، داخل کردن در اسلام اون چرا که از اسلام نیست، گویی که جزئی از اسلام است، این معناش بدعت. اما بدعت برمیگرده به زمان قبل از یزید، زمان پدر خبیث ایشان یعنی معاویه ملعون، زمان خلفایی که در سالهای اولیه پس از پیغمبر اکرم حکومت کردند، خلافت داشتند بدعت رو اگر ما بخوایم ریشه های تاریخیش رو بررسی کنیم برمیگرده به اون زمان ها و زمان معاویه عمده اش. یزید دیگه اصلا اهل بدعت نبود، اساسا آمده بود که دین اسلام رو محو کنه. به این رو به زبان هم جاری کرده بود، این رو تصریح هم کرده بود، در جلسات هم گفته بود، مکرر میگفت پیغمبر اسلام نیامده است که در واقع از غیب و قیامت و خدا و اینها بگوید. او طالب سلطنت بود، او طالب حکومت بود و اون چه که راجع به قیامت میگفت دروغی بیش نبود. اینها جملاتی است که یزید بر زبان و دهان نجس خودش جاری میکرد. خوی معنای کفره، تکذیب نبوت، تکذیب اصول دین به معنای کفر است. یزید دیگه اصلا بحثش بحث بدعت نبود، دین ستیزی بود، قیام بر علیه دین بود، برگردوندن جامعه به عصر جاهلیت. لذا بود که علنی اون چرا که اسلام حرام کرده بود حلال میکرد. وگر امام حسین علیه السلام قیام نکرده بود، شک نکنید که یزید از این فرصتهای خودش و قدرت خودش، حاکمیت خودش استفاده میکرد و به مرور زمان بیدینی را در بین جامعه ترویج میکرد. لذا بود که امام حسین علیه السلام رو ما علت مبقیه اسلام میدانیم. روایت داریم الاسلامو بدعوه محمدی و بقاؤه حسینی. این جمله از معصومین علیه السلام هم هست که اسلام آغازش از پیغمبر اسلامه، ابداعش از پیغمبر اسلامه، اما ابقاعش از حسین ابن علی است. یعنی اگر حسین ابن علی نبود اسلامی نبود. و این رو به عنوان شعار نمیگیم ها، آقا واقعیت اینه. یعنی یزید کاری میکرد که اساسا اسلامی نمان، با این هدف آمده بود، با این انگیزه آمده بود. امام حسین علت مبقیه اسلامه و اون چه که اسلام رو حفظ کرد همین مقابله با چهره کفر و پلید یزید و حاکمین عصر خودش بود. وجود مقدس ابا عبدالله بهای سنگینی رو برای ابقاء اسلام پرداخت و نقشش رو خوب ایفا کرد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب خودشان آوردند که یک وقتی امام حسین علیه السلام در یکی از منزلگاه هایی که توقف کرد مواجه شد با عبدالله ابن مطیع. عبدالله ابن مطیع یکی از بزرگان و سران اسلام بود، یعنی مطرح بود، شناخته شده بود. به امام حسین علیه السلام گفت که به ابی انت و امی، یا ابا عبدالله پدرم مادرم به فدای شما، شما چه میکنید آقا؟ کجا میخواهید برید؟ چرا به سمت کوفه حرکت میکنید؟ کوفه برای شما جای امن نیست، اینها به شما وفاداری نخواهند کرد، شما رها میکنند، شما رو میکشند، زن و بچه های شما رو به اسارت میبرند. امام حسین فرمود میدانم عبدالله، میدانم و من میروم به سمت شهادت. بعد یک جمله فرمود که به اعتقاد من امروز این جمله رو باید بزرگش کرد، کاربرد داره امروز در جامعه بشری. وجود مقدس ابا عبدالله فرمود الموت مع الحق اولا بالحیات مع الباطل. کشته شدن همراه با حق، کشته شدن در راه حق اولاست از این که من زنده بمانم اما همراه با باطل. اتفاقی که امروز خیلی جاها داره میفته. امروز مشکل جامعه بشری همینه که باطل حاکم است، استکبار حاکم است، فساد حاکم است، و ما می شنویم در این عصر بعض از حکومت‌های بظاهر اسلامی با حکومت پلید و خبیث صهیونیسم بیعت می کنند و این حکومت قاصب رو به رسمیت می شمارند. این دقیقا همون انگیزه است که امام حسین به خاطرش قیام کرد. اینکه بعض از دولت‌ها، بعض از حکومت‌ها حیات و زندگی با باطل رو ترجیح میدهند به مرگ در راه حق و حقیقت. شعار امام حسین علیه السلام این بود. امام حسین با این شعار زیبا به میدان آمد، قیام کرد. به این شعار خیلی تأثیر گذار. به اعتقاد من امروز این شعار رو باید ترویجش داد، باید تحلیلش کرد، باید جا انداختش بین جامعه بشری. اینکه مردم دنیا نرن به این سمت که باطل رو ببینند سکوت کنند، فساد رو ببینند سکوت کنند، ظلم و جنایت رو ببینند هیچ عکس العملی نشون ندن. امروز وضعیت جهان به اینجا رسیده، در حالی که شعار امام حسین علیه السلام مقابله با باطل بود، مقابله با ظلم بود. وجود مقدس ابا عبدالله خوب می دانست که این انقلاب و این تحول به صورت تدریجی باید اتفاق بیفته. آقا یه شبه نمیشه جامعه رو تغییر داد، با یه شهادت نمیشود چهره واقعی یزید رو یه شبه تغییر داد و معرفی کرد. این تحول فکری جامعه، تحول و دگرگونی دیدگاه های جامعه باید تدریجی اتفاق بیفته، دفعتن نمی شود. بعض از اهداف چرا واقعا دفعتن اتفاق می افته، اما بعض از اهداف باید تدریجی باشد. مثلا پیغمبر عظیم الشان اسلام وقتی می خواست جامعه کفر عرب رو تبدیل کنه به یک جامعه الهی خدایی با فرهنگ ها و ارزش های اصیل اسلامی، 23 سال زحمت کشید، خون دلها خورد، رنجها برد، مقاومت کرد. چه شکنجه هایی که این پیغمبر به خودش دید، چه شهدایی که تقدیم کرد. 23 سال فرمود ما اوذی نبی مثل ما اوذی تو فی الله، هیچ پیغمبری مثل من در راه خدا شکنجه نشد. این پیغمبر 23 سال طول کشید تا این عرب های جاهلی رو تبدیل کنه به یک اعرابی که خداپرست باشند و معتقد به ارزش‌های اخلاقی و اسلامی بشند. خب طبیعیه که یزید هم اگر بخواد یک تغییر ایجاد کنه، همین جامعه رو برگردونه به زمان کفر جاهلی، اینقدر عقلش میرسید که با تدریجی این اتفاق بیفته. یه دفعه ای نمیشه. یزید نیامد به جامعه بگه مردم از امروز که من حاکم شدم دیگه نماز نخوانید، دیگه روزه نگیرید، کسی دیگه حج نره. اگر اینجوری برخورد کرده بود که همون خادمین درون کاخش و دربارش پدرش رو در می آوردند، بهش برخورد می کردند، دیگه نیازی به قیام امام حسین نبود. لذا بود که داشت تدریجی پیش می رفت، یواش یواش داشت به اون اهداف پلید خودش دست پیدا میکرد، یعنی تغییر اساس اسلام و برگردوندن جامعه به زمان کفر جاهلی. و طبیعی بود که امام حسین علیه السلام هم باورش همین بود، اعتقادش همین بود که یه دفعه ای نمیشود تغییر ایجاد کرد. آمد برنامه ریزی کرد. یزید آمد امام حسین رو به عنوان خارجی معرفی کرد. اگر آمده بود گفته بود که امام حسین پسر پیغمبره، پسر حضرت زهرا و علی است، اگر آمده بود گفته بود که این زن و بچه‌ها ناموس پیغمبرند، شک نکنید جامعه در مقابل یزید عکس العمل نشون میداد. مگر مردم شام وقتی که امام سجاد علیه السلام اون خطبه قرآن رو در مسجد اموی خوند عکس العمل نشان ندادند؟ اصلا فضا رو بر یزید تنگ کردن. ملعون، تو پسر پیغمبر کشتی؟ حتی مسیحی های دمشق در مقابل یزید ایستادند. لذا بود که نمیتونست بیاد صریح بگه این پسر پیغمبره. آمد گفت اینا خارجی هند. خارجی نه اینکه از کشور خارج اومدن، یعنی کفاری که بر علیه امیر المؤمنین یزید ملعون قیام کردند، تحت این عنوان با امام حسین مقابله کرد. مردم کوفه واقعا خیلی هاشون نمیدونستند که این کیه. وقتی ابن زیاد اعلام کرد که ما با خارجی ها جنگیدیم، زن و بچه هاشون اسیر گرفتیم، سرها رو بریدیم، داریم وارد کوفه میکنیم، مردم واقعا با این دیدگاه آمدن دم دروازه کوفه که خارجی ها رو دارن میارند. یه دهی که خروج کردن بر علیه اسلام، وقتی آمدن دیدن که حضرت زینبه، وقتی که آمدن دیدن این سر بریده امام حسینه، اونجا بود که نهضت توابین منعقد شد، اونجا بود که قیام مختار اتفاق افتاد. شنیده اید مسلم ابن جساس، مسلم گچکار، میگه من داشتم کار میکردم، دیدم هلهله ایست، سر و صدایی است، گفتم خدای چه خبره؟ از کسی پرسیدم، گفت که میگن خارجی ها رو دارن میارن، یه ده قیام کردن بر علیه حکومت اسلامی، به اینها رو دستگیر کردن، دارن میارند وارد دروازه کوفه میکنن. مسلم جساس میگه من آمدم دیدم لا اله الا الله، اینها خاندان نبوتند، بی بی زینبه. میگن وقتی حضرت زینب سلام الله علیها دم دروازه کوفه خطبه خواند، یک خطبه حدود 20 دقیقه، کم کم اشک ها جاری شد. مردم کوفه گفتند خدایا این صدا آشناست، این صدای زینب عقیله بنی هاشمه، خدایا کلام کلام امیر المؤمنینه. اون زمان فهمیدند که چه کردند، چون یزید مخفی کرده بود و همین ها زمینه بیداری اسلامی رو فراهم کرد و کار به جایی رسید که کمتر از 4 سال حکومت یزید، و نه فقط حکومت یزید، حکومت بنی امیه رو از ریشه و بن متزلزل کرد. این همان قیام تدریجی است برای اینکه ماها بتوانیم یک تحول ایجاد کنیم در افکار و اندیشه‌های جامعه. زمان لازمه، یه دفعه ای نمیشه. امروز دشمن همین رو فهمیده، بیش از 40 سال دارن بر علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حرکت میکنند. اینها پیشبینیشون این بود که ما 20 ساله دیگه کار رو تمامش میکنیم، برمیگردونیم به همون زمان جاهلیت، زمان طاغوت. نتوانستند. چرا؟ چون بیداری اسلامی الحمدلله در کشور ما نقشش رو خوب ایفا کرد. مردمی غیور، مردمی فهیم ایستادن در مقابل هجمه های دشمنی که برنامه ریزی کرده بودن در طول 20 سال تکلیف نظام رو روشن کنن. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد مگر اینکه مسئولین در این نظام خدمت کنند، مگر اینکه مسئولین در این نظام تدبیر کنند، و الا خطر جدی است. دشمن رو به اهدافش نزدیک می کنیم با سهل‌انگاری هامون نسبت به حقوق مسلم این ملت مظلوم. این غیر قابل قبول و درک و تحمله که در یک نظام و کشوری خودرو در طول چند ماه یک حرکت جهشی کنه، چندین برابر بشه قیمتش، و هیچ کس تو این مملکت عکس العمل نشون نده از مسئولین. دلار و طلا که حالا میگن در ارتباط با بحث تحریم هاست و اینها، چندین برابر بشه، هیچ کس هیچ عکس العملی نشون نده. پس کجا هستند اقتصاددان های این مملکت؟ کجا هستند حاکمین؟ کجا هستند مسئولین؟ چرا هیچ کس هیچ عکس العملی نشون نمیده؟ چرا به فکر سفره مردم نیستند؟ به فکر جیب خالی این مردم نیستند؟ والله این سکوت، این بی‌تفاوتی، این بی‌اعتنایی به این همه ظلم و جنایت اقتصادی تو این کشور گام مؤثری است در جهت اهداف استکبار. اونها رو به هدفشون نزدیک میکنه. 40 سال مقاومت و پایداری سرنوشتش به خطر میفته. اون چه که ما داریم مردم فهیممونه. این مهمترین سرمایه ای ماست. نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، اینها بعد از مردم اهمیت دارند. هیچ ارتشی نمیتواند در مقابل یک ملت بیسته. قوی ترین ارتش دنیا. پس ملاک مردمند، اعتبار مردمه. من نمیدونم چرا همه سکوت کردند. همه نشستن نگاه میکنند. مسئولین هیچ عکس العمل جدی نشان نمیدند. این ظلم و جنایت اقتصادی که داره توی کشور اتفاق میفته، اینها کار رو خطرناک و دشوار میکنه. اگر مراقبه باشه، مدیریت باشه، تدبیر باشه، خدا میداند 20 سال دیگر هم استکبار نمیتونه به اهدافش برسه. چون این مردم بیدارند. این مردم الگوشون امام حسینه. این مردم درسهاشون رو از امام حسین خوب یاد گرفتند که در مقابل باطل باید بایستند ولو به قیمت جانشون. یزید سعی میکرد مخفی کنه، چهره امام حسین رو مخفی کنه. لذا بود که اون لشکری که 10,000 نفر آمده بودند اطراف امام حسین رو محاصره کردند جاهل بودند. صبح عاشورا، حالا غیر از این 9 روزی که امام حسین توی کربلا بود، صبح عاشورا امام حسین پرچم سفید به دست گرفت، زد به قلب دشمن، روی رکاب اسب ایستاد، با صدای بلند فریاد زد: لشکر، من حسینم، من پسر پیغمبرم. پیغمبر خدا راجع به من فرمود: حسین منی و انا من حسین. ابن زیاد گفت هل هل کنید، ابن سعد گفت هل هل کنید، کل بزنید، صدای حسین به این لشکر برسه، این حسین دیگه کشته نخواهد شد. و این کار رو کردند. 1 ساعت بعد مجددن امام حسین به سمت لشکر رفت. اونجا هم بیداری، آگاهی، بصیرت. گفت: مردم، شما چرا قصد جان من رو دارید؟ روزه من همین باشد. چرا میخواید خون من رو به زمین بریزید؟ مگر من علنی مشروب میخورم؟ مگر من حرام خدا رو حلال کردم؟ مگر من حلال خدا رو حرام کردم؟ برید، داره خط میده، داره جهت میده. شما اگر میخواید بکشید، باید کسانی رو بکشید که امروز دارند دین رو به نابودی و هلاکت نزدیک میکنند. اونهایی که تحت عنوان دین حکومت رو به دست گرفتند اما ضد دین عمل میکنند، جهت حرکتشون دقیقا مقابله با دینه. شما با دون با جنگید. میگن 1 مرتبه با عبای پیغمبر به میدان آمد، 1 مرتبه در حالی که قرآن به سر داشت به میدان آمد. میخواد به این مردم بگه: آی مردم، من آمده ام تا سنت های پیغمبر رو احیا کنم، من آمده ام تا کتاب خدا رو زنده کنم. چگونه پاسخ این حسین رو دادند؟ در حالی که با عبای پیغمبر قرآن به دست به میدان آمد، جانها بسوزد هر کدامشون با ابزار و وسیله ای. یک عده با نیزه می زدند، یک عده با تیر و کمان می زدند. بگم دلها آماده بشه، کم کم عاشورا نزدیک ها، داریم دهه رو به نیمه می رسونیم. دلها رو کم کم باید مستعدش کنید، آمادش کنید. جانها بسوزد، یک عده دامنها پر از سنگ، با سنگ به سمت حسین. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.